سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعت ایدری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی راهی اسلام آباد شده است. دیپلماتان آمریکایی و اروپایی میخواهند تا از تنش‌های بیشتر بین ایالات متحده و ایران جلوگیری کنند. گزارش‌های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور افغانستان درباره تلاش‌های صلح با صدر اعظم پاکستان گفتگو کرد. ناتو می‌گوید با ادامه مأموریت خود در افغانستان از پروسه صلح در این کشور حمایت می‌کند و در نتیجه انفجار امروز در پایتخت تونس حداقل 2 پلیس کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان درباره تلاش‌های صلح در این کشور امروز با صدر اعظم پاکستان گفتگو کرد. محمد اشرف غنی در رأس یک هیئت دولتی امروز وارد اسلام آباد شد. از تقریبا 4 سال به این سو این اولین بازدید رئیس جمهور غنی از پاکستان می باشد. او در یک ملاقات یک با یک با صدر اعظم پاکستان درباره پروسه صلح گفتگو کرده است. محمد اشرف غنی قبل از ملاقات با عمران خان با وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی گفتگو کرد. جزئیات بیشتری هنوز به دست نیامده است. گفته می شود که اسلام آباد بر طالبان نفوذ دارد و حکومت افغانستان و جامعه جهانی آرزومند همکاری پاکستان در پروسه صلح افغانستان هستند. پاکستان وعده نموده که برای آرامی و ثبات افغانستان همه تلاش های ممکن خود را انجام می دهد و گفته که آرامی و امنیت افغانستان به نفع پاکستان است. اگر ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در ملاقات با رهبران پاکستان بر علاوه پروسه صلح درباره اتصال منطقه‌ای، تجارت و ترانزیت نیز گفتگو خواهد شد. از سوی دیگر ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید 2 تن را هنگام انتقال تسلیحات نظامی از پاکستان به افغانستان بالفعل دستگیر کردند. اعلامیه امروز این ریاست میگوید بازداشت شدگان اعتراف نمودند که این تسلیحات طالبان را از رنگرود پشاور در یک تیلر بارگیری نموده قصد انتقال آن را از طریق کابل برای اعمال هراس افغانانه در بغلان و سایر ولایات داشتند. در ویدیویی که از سوی ریاست عمومی امنیت ملی نشر شده، افراد بازداشت شده می گویند که در بندر تورخم بازداشت شدند.
نام من محب الله است و اسم پدر من محمد عمر است. من دریور این لاین هستم. از رنگ رود سمت و مالهای دیگر بارگیری میکنیم. در رنگ رود بودم که چند نفر از طالبا در موترهای شیشه‌سی آمدند و گفتند که این اسلحه و تجهیزات ما را انتقال بده.
طبق اعلامیه این اسلحه و مهمات شامل 3 میل راکت، 19 میل اسلحه خفیف و هزارها فیر مرمی می باشد که به شکل ماهرانه در موتر جاسازی شده بود. اعلامیه امنیت ملی نمی گوید که این افراد چه زمانی دستگیر شدند. این هم معلوم نیست که ویدیوی اعترافات بازداشت شدگان در چه شرایط فیلم برداری شده. ولی این خبر در حال نشر می شود که رئیس جمهور اشرف غنی در رأس یک هیئت دولتی مصروف بازدید از پاکستان است. منشی عمومی ناتو میگوید مأموریت حمایت قاطع در افغانستان در اولویات این پیمان قرار دارد. ینس ستولتنبرگ امروز افزود که ناتو به تقویت امنیت در افغانستان متحد است و در عین حال از تلاش‌های آمریکا برای صلح در افغانستان حمایت می‌کند. او گفت که یک فرصت بی‌نظیر برای صلح مهیا شده است. ما از تلاش‌های سفیر خلیلزاد با قوت تمام حمایت می‌کنیم و ما با آموزش و کمک مالی مورد نیاز به یک حل مسالمت آمیز و استوار بر مذاکرات در افغانستان ادامه خواهیم داد. وزیران دفاع ناتو و شریکان آن در اجلاس امروز در بروکسل درباره صلح و امنیت در افغانستان گفتگو می‌کنند. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان نیز در این گردهمایی اشتراک دارد. طالبان که تاکنون 6 دور گفتگو با مقامات آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد داشتند، از آتش بس و گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان هنوز خودداری کردند. در نتیجه انفجار امروز در پایتخت تونس حداقل 2 پلیس کشته شدند. رسانه ها گزارش میدن که این یک حمله انتحاری بود که یک موتر پلیس را هدف قرار داد. حملات تندروان در سالهای اخیر در تونس افزایش یافته است. مسئولیت اکثریت این حملات را گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفته است. در حمله مارچ سال 2015 در یک موزیم این کشور 21 نفر به شمول سیاحان و پلیس کشته شدند. و اجلاس دروزه سران گروه جی 20 فردا در ژاپن آغاز می شود. سران این 20 کشور پیشرفته صنعتی جهان درباره وضعیت اقتصادی جهان، ثبات بازارهای مالی، سرمایه گذاری های بزرگ، وضعیت مردم و مسائل دیگر با هم گفتگو می کنند. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن ابراز امیدواری کرد که در این اجلاس یک راه حل پایان دادن به جنگ تجارتی میان چین و آمریکا جستجو شود. قرار است رهبران دو کشور دونالد ترامپ و شی جین پینگ نیز درباره چگونگی پایان بخشیدن به این جنگ با هم جداگانه صحبت کنند. پایان اخبار.
تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می‌کنیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز عازم پاکستان شد.
روی اتصال منطقه، روی تجارت، صلح و موضوع امنیت بحث و تبادل نظر.
وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در مورد افغانستان بحث می‌کنند. خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل گزارش می‌دهد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
در مقایسه با گذشته، در مقایسه با تلاش‌های گذشته، فعلا امیدواری تا اندازه بیشتر است.
در گزارش‌های بین‌المللی می‌شنوید که دیپلمات‌های اروپایی و آمریکایی می‌خواهند از تنش‌های بیشتر بین واشنگتن و تهران جلوگیری کنند. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان می‌شنوید.
ما از مردم خواهشمند هستیم که زمانی که اطفایشان چه در خانه چه در زایشگاه تولد میشن کارت از طرف دکترها حاصل کنند، مطابق با کارت به کلینیک های مربوطه مراجعه نمایند تا اطفالشان واکسین شود.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
چرا نام ما نگم؟ نام شاو گداز ماتم سعید، نام شاو گداز، مگر میفهمی که نام نواسی مدیه گلت؟ تو چرا نام شماندی برخواد؟ نگه بمیتا ما دیگه وقتر رفت آمد فامیلی ره کچون خلاص کردیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی راهی اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. این سفر دو روزه به دعوت عمران خان صدر اعظم پاکستان صورت گرفته است. در جریان این سفر در مورد اتصال منطقوی، تجارت و ترانزیت، امنیت و صلح با مقامات پاکستان بحث‌های همه‌جانبه صورت می‌گیرد. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود در خط تلفن دارم و تازه‌ترین‌ها را در مورد این سفر از وی با هم می‌شنویم. حسن‌زاده سب بفرمایید.
تشکر، زنده باشین. قسمی که شما هم گفتین، رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت بلند پایه به پاکستان سفر کرد و قسمی که رسانه‌های پاکستانی نوشتند، رئیس جمهور غنی در جریان سفرش به پاکستان با صدر اعظم ملاقات کرده. هرچند جزئیات ملاقات محمد اشرف غنی با عمران خان منتشر نشده، اما ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامی گفته که در ملاقات رئیس جمهور با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روی گسترش روابط میان دو کشور بحث شده. در اعلامیه ارگ همچنان آمده که شاه محمود قریشی سفر رئیس جمهور غنی را در خصوص ایجاد فضای اعتماد میان دو کشور بسیار خوانده. در اعلامیه همچنان گفته شده که رئیس جمهور در ملاقات با شاه محمود قریشی با وی گفته است که به خاطر بهبود روابط میان دو کشور و به پیشنهاد نمایندگان لویج مشورت صلح با پاکستان آمده. به اساس اعلامی یارگ ریاست جمهوری در این ملاقات تاکید رئیس جمهور تاکید کرده که روابط دو کشور باید به اساس احترام متقابل و روابط میان دولت با دولت است. شمار از رسانه‌های پاکستانی گفتند که رئیس جمهور غنی در جریان سفر به لاهور هم میره و در اونجا با در کنار ملاقات با گورنر مشترک با تجار پاکستانی نیز در لاهور در مسجد پادشاهی نماز جمعه را فردا ادا خواهد کرد. این سفر به دعوت رسمی صدر اعظم پاکستان صورت گرفته. حکومت افغانستان امیدوار بتانه یک نتیجه داشته باشه و پاکستان همکاری بهتر متفاوت از دفعه های گذشته با افغانستان داشته باشه. همچنین رسانه های پاکستانی نوشتند که رئیس جمهور افغانستان امشب قرار است با صفدر عارف و از رئیس جمهور پاکستان هم ملاقات داشته باشه. و باید بگویم که این سفر رئیس جمهور غنی در حال صورت میگیره که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا سه شنبه هفته جاری در کابل روی اهمیت پاکستان در پروسه صلح افغانستان تاکید کرده و گفته بود که اسلام آباد باید در یرسه گامای عملی را برداره. آقای پامپیو همچنان ابراز امیدواری کرده و گفته است که انتظار میره که الی حدود دو ماه آینده با طالبان افغان یک توافق صلح صورت بگیره. از طرف دیگه این سفر در حالت صورت گرفته که یه بروزشم قرار از علمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان دور هفتم گفتگوهای در دوحه با نماینده طالبان آغاز کنه. خب هرچند تا هنوز سفر رئیس جمهور افغانستان در پاکستان ادامه داره و ملاقات های با برخی از مقامات دیگه پاکستان هم خواهد داشت، که نتایج از این سفر چی خواهد بود و چی مسائل را در قبال خواهد داشت بعدن با شنونده ها شریک می سازیم. اما باید یادآور شویم که به گفته هر ریاست جمهوری هدف از این سفر یکی اتصال منطقوی است، دوم روابط تجار افغانستان در بخش افغانستان و پاکستان همچنان بخش ترانزیت است، دیگر مسئله صلح و مسئله امنیت است که در این سفر از اون مسائل رئیس جمهور افغانستان با مقامات پاکستانی و تجار و کشور بحث خواهد کردن. بله،
تشکر آقای حسنزاده. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل در مورد سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان گزارش می‌داد. با آنکه تعدادی از کارشناسان افغان می‌گویند که سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان در زمینه بهبود روابط و کاهش تنش‌ها بین دو کشور مساعدت خواهد کرد، اما خالد سادات کارشناس امور بین‌المللی می‌گوید بیشترین نفر را از این سفر پاکستان خواهد برد. جاوید حسنزاده با آقای سادات مصاحبه کرده، نخست نظر وی را در مورد این سفر پرسیده است.
پاکستان طبیعتاً به عنوان یک از حامیان اصلی طالبان و حامیان سنتی طالبان میتونه نقش بسیار موثر داشته باشه و در اواخر هم ما شاهد بعض تغییرات در روی کرده.
با پوزش از شنوندگان عزیز، این مصاحبه را در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی خواهید شنید. طوری که شنیدید، تعدادی از کارشناسان افغان میگویند که سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان آن طوری که باید نیست نتایجی را در قبال نخواهد داشت و بیشترین منفعت را از این سفر پاکستان خواهد برد. جاوید حسنزاده همکارم با آقای سادات صحبت کرده، نخست از نظر وی را در مورد این سفر پرسیده است.
رابط پاکستان با افغانستان از منظر مطالعات بین‌المللی و از منظر مطالعات رابط بین‌الملل این باید تعریف شود که ما چگونه میتونیم پاکستان را قانع بسازیم یا حداقل در پاکستان دست ما چقدر بالا هستن. بعد از این میتونیم که بگیم در این وقت زمانی یک سفر مهم است. در عموم ما فقط خوشبین برای ازی هستن که با حکومت پاکستان رابط نرمال میشه و حکومت افغانستان از تنش میبره با حکومت پاکستان و در یک بحرانی که داشتیم خصوصا از رابط بین الملل از نگاه رابط بین الملل از اون حالت میبریم به یک حالت نرمال مبدل میشیم با پاکستان. اما چیزی که باید به دست بیاوریم، چیزی که برای ما مهم است، چیزی که برای مردم افغانستان مفید است، او چیزا را اون نقاط در سفر آقای غنی ما نمیبینیم. فقط یک سفر است که رابط پاکستان و رابط افغانستان از حالت تنش از حالت بحران به یک حالت نرمال میبره، از اون بیشتر چیزی ما نمیبینیم. ولی من فکر میکنم که پاکستان از این سفر آقای غنی بهره میبره و سود میبرند و فایدهشون پاکستان میرسه. پاکستان در حالت اقتصادی بدی قرار داره و همچنان به شکل از اشکال و از کشورهای منطقه به فشارها روبرو هستند. پاکستان کوشش میکنه که به جهانیان و خصوصا کشورهای منطقه نشان دهند که ما با پاکستان یک کشور دوست هستیم و یک کشور مطلوب هستیم.
قسمی که رئیس جمهور با آقای قریشی ملاقات داشته و در اعلامیه ارگ آمده که او بیشتر روی گسترش همکاری ها بین دو طرف و فضای اعتماد سازی این سفر مهم دانسته، چه فکر میکنین یک سفری است که برای گسترش همکاری بین دو کشور کمک کنه؟
ما فکر نمی کنیم که یک آغاز نو باشه برای آقای غنی و حکومت پاکستان، به خاطر اینکه این سفرهایی که آقای غنی انجام میده و سفری که انجام میدهند این به اجندای متکرر و اجندایی که به شکل استمرار از سابق ماندن یک مثلا مسئله دیگه که ما در اجندای کنونی چیزی نو نمیبینیم. اگر یک چیزی نو پیدا میشد بالاخره میتونستیم بگیم که یک علی فشار بود برای پاکستان و پاکستان ها کوشش میکنه که بالاخره با حکومت افغانستان رابطه خود را حسنه بسازه و نزدیک بسازه.
مصاحبه همکارم جاوید حسنزاده را با خالد سادات کارشناس امور بین المللی در مورد سفر رئیس جمهور غنی به اسلام آباد از رادیو آزادی شنیدید.
پیام ها و نظریات شما.
محمد تقی رویش هستم، یک از باشندگان شهر کابل. در ارتباط با سفر رئیس جمهور با پاکستان گفتم میتونم که قطعا که مثبت است، چون پاکستان در افغانستان خیلی نفوذ داره، تاثیرگذار است و هر تصمیمی را که پاکستان خواسته باشه در قبال افغانستان بگیره، اینا در افغانستان میتونه که عملی شوه. در صورتی که رئیس جمهور این بار جدی از پاکستان بخواهد که در رابطه با موضوع صلح افغانستان صادقانه همراه دولت افغانستان کار کنه، این میتونه که بسیار موثر واقع شوه و در پروسه صلح افغانستان کمک کننده است. محمد فریرز خلیل هستم، یکی از شهروندان کابل. پاکستان یک کشوری است که با افغانستان در قبال تمام پروگرام خود صادق نیست. من از یک شهروند توقعی است که باید پاکستان به یک نوع قناعت بده که در کردار خود صادق باشه، یعنی در قراردادهای خود در موضوعاتی که قبلا با هم تفاهم رساندن هیچ زمان صادق نبوده، مثلا از نگاه تجارتی هیچ زمان او در پروتکل های تجارتی صادق نبوده، ولی از نگاه بندرهای هوایی ببینیم معمولا در یه آخر شما خبر دارین که پروازهای پاکستان، مسیر هوایی پاکستان برای افغانستان قطع است، یا اگر از دیدگاه سیاسی و نظامی ببینیم معمولا ادعای مردم به این است که توریست ها از طرف او مرز به افغانستان میان.
نام اجمال لندن است. این نشست ها اگر فایده دار نداره رو یک لازمی است نشست و برخواست. بهتر خواهد بود که خواسته های خود مشخص با پاکستان نظار بداره و از او بخواهد که او را در نظر بگیره و او را تطبیق کنه، تا در آینده با اختلافات بین دو کشور و اختلافات حالت جنگی از افغانستان به اختتام بیفته. واضحش مداخلاتش طبعا واضح است، همیشه کل مردم و جهان از او چشم پوشی کده نمیتونه، ولی اگر این جمهور سرش ماده های مشخص به خاطر تامین صلح به افغانستان در میزشان بگذاره و از پیششان سرشان فشار بیاره، جامعه جهانی او را امرایی و همصدا با او سر پاکستان فشار بیاره، این نتیجه خوب خواهد داشت.
پیام شما، نظر شماست.
در حالی که رئیس جمهور افغانستان به پاکستان سفر کرده است، امروز وزرای دفاعی کشورهای عضو پیمان ناتو و شرکایشان در مورد صلح و امنیت افغانستان در بروکسل پایتخت بلژیم بحث می کنند. پیشاپیش یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو گفته است که از تلاش‌های صلح ایالات متحده در افغانستان قوی پشتیبانی می کند، اما تا اکنون طالبان به خواست‌های انفاذ آتش‌بس و گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان پاسخ منفی دادند. جزئیات بیشتر را از مصطفی صدیقی می شنویم که جریان این نشست را در مقر ناتو در بروکسل دنبال می کند.
منشی عمومی ناتو می گوید که فرصت بی نظیر بر برقراری صلح در افغانستان به میان آمده، اما او جزئیات بیشتر در این مورد را نکرد. یان ستولتنبرگ امروز دومین روز نشست وزیران دفاع ناتو در مورد افغانستان را با این سخنان آغاز کرد.
ماموریت ما در افغانستان در صدر اولویت ها قرار دارد و تعهد ما برای برقراری امنیت و ثبات در دراز مدت در افغانستان پا بر جا و مستحکم است. تلاش های به رهبری امریکا برای آوردن صلح در افغانستان جریان دارند. فرصت بی‌نظیر برای صلح در دست است.
ناتو گفته که تا سال 2024 نیروهای افغان را تمویل میکنه و هزینه نیروهای افغان سالانه 5 میلیارد دلار تخمین زده میشه که بیشترش ایالات متحده آمریکا میپردازه. استولتنبرگ میپذیره که رسیدن به صلح در افغانستان آسان نیست، اما او میگوید که گفتگوها یگانه راه رسیدن به صلح است. او از تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای برقراری صلح در افغانستان قویاً حمایت کرد، اما همونطور که می‌دانیم هنوز هم آزمون‌های بر سر راهند. طالبان تا اکنون درخواست‌ها برای برقراری آتش‌بس و همچنان انجام گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند و به این درخواست‌ها پاسخ منفی دادند. پیام ناتو اما با طالبان روشن است که در میدان جنگ برنده نمیشن و باید راه آشتی را برگزینند. در حال حاضر بیش از 17,000 نیروی ناتو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند که عمدتا سرگرم آموزش و مشوره با نیروهای افغان هستند.
با سپاس از همکارم مصطفی صدیقی که از بروکسل مقر ناتو در مورد نشست امروز وزرای خارجه پیمان ناتو گزارش داد. یک مسئله مهم دیگر در صلح افغانستان نقش بازیگران منطقه‌ای مانند پاکستان است. باز هم همکارم مصطفی صدیقی در مورد تلاش‌های صلح افغانستان با ولی آریا تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان در مقر ناتو در بروکسل مصاحبه کرده، در آغاز نظر وی را در مورد نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان پرسیده است.
پاکستان طبیعتاً به عنوان یک از حامیان اصلی طالبان و حامیان سنتی طالبان میتونه نقش بسیار موثر داشته باشه و در اواخر ما شاهد بعض تغییرات در روی کرده پاکستان بودیم. خب سوالی است که آیا این تغییرات ماهیت تاکتیکی داره یا ماهیت استراتژیک داره؟ از نقطه نظر من ماهیت تاکتیکی داره. به نظر من پاکستانی ها همچنان بر او موضوع عمق استراتژیکشان باور دارن، ولی فعلا به این نتیجه رسیدن که خب حالا که آقای ترامپ و ائتلاف ناتو اینا میخوان که افغانستان برایند، پس ما هم تسریع کنیم این روند رو، تسهیل کنیم تا اونا زودتر برایند و زودتر افغانستان در واقع بخشی از حوزه نفوذ ما قرار بگیره.
اما شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان که روز دوشنبه اینجا در بروکسل هم بود، در پنجاب در کنفرانس در مورد افغانستان گفت که در پاکستان کس دنبال عمق استراتژیک در افغانستان نیست و او گفت که باید بین کابل و اسلام آباد اعتماد سازی شود. آیا این حرف های این دیپلمات ارشد در واقع منعکس کننده دیدگاه نظامیان پاکستانی هم است؟
به احتمال خیلی زیاد نیست. احتمالاً شاید حرف آقای قریشی تا اندازه‌ام صادقانه بوده باشه. ما در گذشته مثال‌های دیگه هم داشتیم که ملکی‌های پاکستان، رهبران سیاسی ملکی پاکستان خواستن به عنوان مثال در دوران آقای نواز شریف که اینا به نحوه همکاری بکنن، یا مثلا خود خانم بوتو در زمانی که در قدرت بود ما می‌دیدیم که بسیار تفاوت دیدگاه وجود داره بین موضع‌گیری‌های خودش و نظامی‌های پاکستان. ولی بسیار بعید به نظر میاد که واقعاً رهبران نظامی و استخباراتی پاکستان به نتیجه رسیده باشن که افغانستان دیگر ماهیت عمق استراتژیک نداشته باشه برای پاکستان، چون از نظر جغرافیایی نگاه اگر نگاه بکنیم، از نظر رقابت‌های ژئوپلیتیک استراتژیکی که بین هند و پاکستان وجود داره اگر نگاه بکنیم، و ابزار قدرت ملی که در دسترس نظام پاکستان است، ما اگر نگاه بکنیم بسیار مفهوم است از نقطه نظر ریالیستیکی با مفهوم است که افغانستان به هر حال از دیدگاه پاکستان البته بخش از حوزه نفوذ آنها باشه، ولی در صورت میتونه نباشه که افغانستان واقعا از نقطه نظر ریال پلیتیک به مرحله برسه و توانمندی های ابزار قدرت ملی رو داشته باشه که از این مسئله جلوگیری بکنه. در غیر صورت اکسی بسار یعنی طبیعی است از نقطه نظر ریالیزم در رابطه بین الملل که پاکستان چون دیدگاهی داشته باشه، نظامی های پاکستان چون دیدگاهی داشته باشن.
مصاحبه مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی را با ولی آریا تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان در مقر ناتو در بروکسل از رادیو آزادی شنیدید. سرپرستی و اشتیاق کمک به معلولان باعث ازدواج یک زن صحتمند با یک مرد دارای معلولیت شدید شده است. سنا محسینی 12 سال می شود. با عبدالعلی بارکزی رئیس بنیاد پیر هرات ازدواج کرده است. این زوج با شور و اشتیاق زیاد در زمینه توانمندسازی معلولان در ولایت هرات کار می کنند و از زندگی مشترکشان راضی هستند. جزئیات بیشتر را در این مورد بعد از یک وقفه کوتاه از همکارم شاهپور صابر از ولایت هرات می شنوید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سلام استاد، خوبین؟
سلام، شما خوبین؟ خوش آمدین. فانتون چطور بود؟
شما چی کار کردین استاد؟
سنا موسینی پس از آمدن از پانزه طب یک از پانتونهای خصوصی ولایت هرات با شوهرش عبدالعلی بارکزی که از گردن به پایین فلج است، مصروف از صحبت در مورد کارهای روزانش می باشد. او پس از چندین سال کار مشترک با عبدالعلی بارکزی در بخش توانمندسازی معلولان در ایران و افغانستان با مخالفت فامیلش تصمیم به ازدواج گرفت. این زن به نمادی از ایثار و فداکاری با معلولان در هرات لقب گرفته است که با وجود سردمند بودن با یک معلول با محدودیت شدید تن به ازدواج داده و از وی سرپرستی می کند.
اینجا یک منبع انرژی خیلی بزرگی داره که خود جناب استاد هستن. با اینکه واقعا معلولیتشون زیاد هست، مشکلات جسمیشون خیلی زیاد هست، ولی همیشه پر از نقشه ها و ایده های جدید هستن و همیشه انرژی میتن ما، همیشه ما راهنمایی میکنن، امید میتن و در دل سختی ها واقعا یک انگیزه دما میتن که ما بتونیم همون کار پیش ببریم.
شوهر سنا موسینی مسئول بنیاد خیریه پیر هرات است. در این بنیاد بیش از 1200 دختر و پسر معلول و ناتوان زینی تحت درمان و آموزش‌های مختلف قرار دارند. این بنیاد از کمک‌های خیریه مردم تمویل مالی می‌شود. عبدالعلی بارکزی می‌گوید که کمک به افراد دارای معلولیت باعث شکل‌گیری زندگی مشترکشان شده و زندگیشان نیز به خوبی به پیش می‌رود.
میتونم با تمام دنیا چلنج بدم که خانم من قهرمان ترین خانم دنیا است و هیچ خانم به این اندازه صبور، مهربان و زحمتکش نبوده که از یک معلولی که بدون دست و پا از گردن به پایین فلج است شب روز بهترین لحظات عمر خود در کنار من سپری میکنه.
سنا موسینی معاون اجرایی بنیاد خیریه پیر هرات در حال بازدید از معلولان با محدودیت شدید ذهنی و جسمی در بنیاد خیریه پیر هرات است.
سلام، خوبی سلطان احمد؟
شکر مادر جان، شما خوبین؟
شکر. چی کار میکنی جان؟
یعنی مشقای انگلیسی رو نوشته میکنیم.
چی عجب، مشق مینویسیم شما؟
او رابطه خوبی با تمامی معلولان در این مرکز دارد. معلولان وی را به عنوان مادرشان پذیرفتند و احترام ویژه‌ای به وی دارند. قرار است که پس از ختم تحصیلات در رشته طب، سنا موسینی به عنوان دکتر برای تداوی افراد دارای معلولیت کار کند.
وقتی که مشکلات معلولی نمیبینم، وقتی خانواده هایی که به ما مراجعه میکنن میبینم، واقعا فکر میکنم تا حال ما هیچ کاری نکردیم. یعنی هنوز در اول راه هستیم، بس که مشکلات زیاده در این کشور و بس که واقعا معلولین ما رنج کشیده هستن و درد کشیده هستن. و
سنا موسینی و عبدالعلی بارکزی تلاش میکنند تا پس از آنها افراد پرورش یافته در بنیاد پیر هرات مسئولیت و سرپرستی از افراد دارای معلولیت را به دوش بگیرند تا در راستای رشد و توانمندسازی معلولان کارهای بیشتر شود، چرا که به گفته آنها تا کنون هم معلولان در افغانستان به کمترین امکانات دسترسی ندارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که همه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه رادیو آزادی. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه هم آماده اینش است. شما می توانید تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش های تحلیلی و مصاحبه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت این رادیو آزادی این رادیو نیز تعقیب کنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان درباره تلاش‌های صلح در این کشور امروز با صدر اعظم پاکستان گفتگو کرد. محمد اشرف غنی در رأس یک هیئت دولتی امروز وارد اسلام آباد شد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید دو تن را هنگام انتقال تسلیحات نظامی از پاکستان به افغانستان بالفعل دستگیر کردند. ناتو میگوید با ادامه مأموریت خود در افغانستان از پروسه صلح در این کشور حمایت میکند. در نتیجه واژگون شدن یک موتر مسافربری در دریای آمو 8 تن غرق و 4 نفر دیگر زخمی شدند. در نتیجه انفجار امروز در پایتخت تونس حداقل 2 پلیس کشته شدند و اجلاس دو روزه سران گروه G20 فردا در ژاپن آغاز می شود.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید. حال همکارم آرزو غیاسی با چند خبر تازه ورزشی با شماست.
تیم بایسکل رانی ولایت غزنی با پیام صلح امروز به کابل رسید. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که به منظور استقبال از این تیم نشستی از سوی کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی راه‌اندازی شده است. در این نشست حفیظ‌الله ولی رحیمی رئیس عمومی تربیت بدنی نقش ورزش را در تامین صلح قابل توجه خوانده و از احساس ورزشکاران در زمینه ستایش کرده است. قرار است تیم بایسکل رانی ولایت غزنی از کابل به ولایت شمال برود. در ادامه مسابقات چالش کپ درجه 3 پنجاوره کرکت امروز تیم‌های بغلان و سمنگان رقابت کردند. تیم کرکت سمنگان در 42 اوور با از دست دادن تمامی بازیکنانش 173 دوایش انجام داد. این هدف را تیم کرکت بغلان در 39 اوور با از دست دادن یک ویکت تکمیل نمود. در این رقابت بغلان 9 ویکت به دست آورد و رحمت الله با انجام دادن 83 دوایش موفقانه بازیکن برتر این تیم عنوان شد. این رقابت که میان 20 تیم راه اندازی می‌شود، در پایان 6 تیم برتر به رقابت های چالش کپ درجه 2 کرکت راه می‌یابند. هدف از این کپ رشد مسابقات کرکت عنوان شده است. و در ادامه مسابقات جام جهانی 2019 کرکت، مسابقات میان هندوستان و ویست اندیز جریان دارد. ویست اندیز در 6 مسابقه انجام داده 3 امتیاز دارد و انتظار پیشرفتش از بین رفته است. اما اگر در رقابت امروز تیم هند برنده شود، وارد شدن آن به مرحله نیمه نهایی حتمی است. در مسابقه روز گذشته اینجا پاکستان تیم نیوزلند را با تفاوت 6 ویکت شکست داد و با این امیدواری تیم کرکت پاکستان برای رفتن به مرحله نیمه نهایی افزایش یافته است. پاکستان از 7 مسابقه 7 امتیاز دارد و 2 مسابقه آن باقی مانده است و در صورتی که در 2 بازی دیگرش نیز برنده شود، به مرحله نیمه نهایی راه می‌یابد.
دیپلماتان اروپایی و امریکایی امروز در نشست در پاریس می‌خواهند تا از تنش‌های بیشتر بین واشنگتن و تهران جلوگیری کرده، تهران را متقاعد سازند که موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی را نقض نکند. جزئیات بیشتر را در این مورد مقیم نایب گزارش می‌دهد و با تعقیب آن پروگرام آشیانه و یونیسف برای کودکان را با هم می‌شنویم.
براین هوک نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران با دیپلمات های ارشد فرانسه و جرمنی در پاریس دیدار کرد. دیپلمات های ارشد امریکا و اروپا می خواهند از تنش های بیشتر میان ایالات متحده و ایران جلوگیری کنند و تهران را متقاعد سازند که موافقتنامه را ترک نکند. روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک در مورد موافقتنامه سال 2015 ایران و کشورهای مقتدر جهان موضوع به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام سخنرانی کردند. روز ماری دی کارلو معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح گفت
منشی عمومی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش ایران را تشویق می کند تا با تطبیق همه تعهدات مربوط برنامه هسته‌ایش ادامه دهد، با آنکه با چالش های قابل ملاحظه روبرو می باشد.
در این حال نماینده ایران در سازمان ملل متحد دیروز چهارشنبه از فرانسه، جرمنی و بریتانیا خواست که برای حفظ به موقع توافقنامه تدابیر را اتخاذ کنند. موافقتنامه ای که در حال حاضر در وضعیت بحرانی قرار دارد. مجید تخت رامانچی گفت از لحاظ عملی موافقتنامه سال 2015 استایی ایران و شش کشور مقتدر جهان به یک توافقنامه مبدل شده که تنها یک جانب آن را رعایت می کند. او افزود موافقتنامه چندین جانبه نمیتواند تنها از سوی یک جانب رعایت شود. ایران از سهم منصفانه خود برای حفظ موافقتنامه استایی کار زیاده کرده است. ایران بیش از این تنها نمیتواند و نخواهد توانست همه بار مسئولیت حفظ برجام را به دوش بکشد. به دنبال وضع تحریم های جدید از سوی واشنگتن، تهران گفت از 27 ماه جون به بعد محدودیت بالای ذخایر یورانیم غنی شده به درجه پایین که در موافقتنامه استایی تعیین شده به پایان می رسد و ایران غنی سازی یورانیم را بیشتر می سازد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه این هفته حقوق طفل را اختصاص داده ایم به اهمیت واکسین در زندگی کودکان. توجه کنید به گزارش نخست برنامه که رویا معدومی تقدیم میکند.
هر طفلی که تازه به دنیا می آید از مراکز صحی در افغانستان کارت واکسین به دست می آورد و با هر بار واکسین شدن تاریخ روز واکسینش در کارت درج می گردد. ملالای باشنده ولایت هلمند که مادر 8 طفل است می گوید که 3 طفلش را واکسین نکرده است، اما از وقتی که به کابل آمده است 5 طفل دیگرش را منظم به مراکز صحی برده و واکسین نموده است.
اونجا نمی فهمیدیم واکسین نبود، هیچ نمی کسی میگفت که واکسین است، نه نیست، دا کو بودیم نه. علی خو اینجا که اومدیم د کلینیکا جور شو باز برای من نشاند که این تو واکسین میشه وشتو کار بیان واکسین کن.
این طفلا رو که واکسین نکردی اینا حالا چطور هستن؟
بیخی دیگه رقم هستن، بی دماغ هستن. یکی 12 سال است، یکی 11 سال است، یکی 10 سال است، شیر به شیر هستن، لاغر هستن، های تا لاغر هستن. ببینید زود مریض هم میشن دیگه، دماغش نم دیگه رقم هستن، دپا هیچ قبول نمی کنه که ما قبرش نمیزنم او دیگه کار میکن.
دکتر گلاخان ایوب مسئول افهام و تفهیم در وزارت صحت عامه در مورد برنامه های واکسین در افغانستان معلومات داده میگوید که سالانه به چه تعداد اطفال در افغانستان واکسین میشوند.
تقریبا ما در بخش واکسین دانه و واکسین شامل کردیم که در برابر دام مرض کشنده دوری طفولیت و وقایه میکنه اطفال و همچنان خانم ها و دخترانی که سنشان از 15 تا 45 ساله باشد برای از اونا واکسین تیتانوس تطبیق میکنیم. دو قسم برنامه داریم، یک برنامه ما به نام برنامه روتین یا روزمره یاد میشه که تقریبا سالانه در حدود 1.5 میلیون طفل ما تحت پوشش قرار میتیم توسط واکسینی که ما قبلا نام بردیم از او. و یک برنامه دیگه ما کمپاینا هست که توسط کمپاینا ما اطفال زیر 5 سال واکسین میکنیم و برای از اونا ما واکسینای پولیو تطبیق میکنیم و تقریبا هر 2-3 سال بعد ما تای کمپاینا واکسین سرخکان هم تطبیق میکنیم که تقریبا سالانه 1.5 میلیون طفل از دمی واکسین روزمره برشان تطبیق میشه و در هر کمپاین تقریبا 2 میلیون طفل زیر 5 سال واکسین پولیو را میگیره و در هر 2-3 سال بعد تقریبا در حدود 17 میلیون طفل واکسین سرخکان را دریافت میکنه.
با گفته آقای ایوب در سراسر افغانستان به تعداد 2020 مرکز صحی فعالیت می کند که در پهلوی خدمات صحی دیگر برنامه های واکسین نیز به گونه رایگان در این مراکز عملی می گردد. همچنان آن در خانواده هایی که به مراکز صحی دسترسی ندارند تحت پوشش برنامه دیگر قرار می گیرند که واکسین خانه به خانه است که در هر منطقه توسط کارکنان صحی عملی می گردد. سالانه برنامه های آگاهی دهی از اهمیت واکسین در سراسر افغانستان از سوی وزارت صحت عامه براه انداخته می شود تا خانواده ها از اهمیت واکسین آگاهی حاصل کنند و اطفالشان را برای واکسین کردن به مراکز صحی بیاورند. تزریق صحیح و به موقع واکسین از ابتلا شدن به بعض بیماری ها جلوگیری می کند و یا بدن را در مقابل آن بیماری مقاوم می سازد. همه نوزادان باید بعد از تولد واکسین شوند، چون با واکسین می توانیم کودکانمان را از خطر بیماری های کشنده نجات دهیم.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر تن چند از شهروندان را میشنویم که در مورد اهمیت واکسین حرف میزنند.
وسیق هستم، امین تخلص میکنم، محصل در یکی از دانشگاه خصوصی. واکسین چندین دوره داره، باید در هر دورهش به وقت زمان معینش فامیلای محترم با اطفال عزیزشان مراجعه کنند به کلینیک های مربوطه در منطقه ما. در جایی که ما زندگی میکنیم، تا جایی که ما معلومات دارم، سطح آگاهی مردم نسبتاً پایین است و این باعث میشه که یک مشکل جدی هم برای طفل هم برای مادر طفل ایجاد کنه. ما از مردم خواهشمند هستیم که زمانی که طفلهایشان چه در خانه چه در زایشگاه تولد میشن، کارت از طرف دکترها حاصل کنن، مطابق با کارت به کلینیک های مربوطه مراجعه نمایند تا اطفالشان واکسین شوه.
شکر نواسای ما 5 تا از یک بچه ایم است، 8 تا از یک بچه ایم است، یک دانه از یک بچه دیگه ایم است، 6 تا از بچه دیگه ایم است. پولیو والا دکتر خودش من نمی آیم پولیو میتا، اگر چی وکارد واکسن کشه باز میگیرم، میرم دکتر، میرم کلینیک، میرم شپخانه، میرم اونجا واکسن میکنم. مردم میگه که پایده میرسانه، تو پایدهش خدا خبره، پایده مردم میگه که از شره باشه، کوه باشه، واکسن کوسک باشه، دیگه مرض باشه، این واکسن که کنه پایده میکنه، در سرش آسان تیر میشه. امر کسی که واکسن کردن خو میت آسان هر مرض در سرش تیر میشه.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی پدران و مادران از اهمیت واکسین مصاحبه داریم با دکتر گلاخان ایوب، مسئول افهام و تفهیم در وزارت صحت عامه. آقای ایوب، در آغاز به جواب پرسش ما که اولین واکسین های پس از تولد کدام هاست گفت:
اولی واکسین ما که برای اطفال ما بعد از تولد تطبیق میکنیم، واکسین سل، مرض سل یا توبرکلوز است. این توبرکلوزی تو یک مرض خطرناکی است که سالانه تقریبا در حدود 10 میلیون طفل مصاب این مرض میشه و تقریبا 1.5 میلیون طفل سالانه در سطح جهان از باعث این میکروب از بین میره. و زمانی که واکسین یک بار بعد از تولد تطبیق شود، تقریبا در برابر این مرض طفل معافیت پیدا میکنه. به همین ترتیب یک مرض دیگه ما به نام زردی سیاه یاد میشه که تقریبا سالانه 129 میلیون طفل به اثر این میکروب مبتلا میشه و این میکروب میتونه شده که باعث سرطان جگر شوه و او اطفال تقریبا از باعث این مرض از بین میره. و دیگه واکسین هایی که ما در برنامه شامل کردیم و بسیار مفید است، او واکسین خود پولیو است که حتی ما تانستیم که توسط این واکسین امو ارقامی که قبلا در سطح جهان بود، تقریبا سالانه 135,000 طفل به این مرض مصاب می شدن، ولی فعلا از برکت تطبیق این واکسین این بسیار زیاد کم شده. یعنی تقریبا امسال بدبختانه که باز هم تقریبا در حدود 9 واقعه مثبت داریم که مقایسه با او ارقامی که قبلا بود پیش از تطبیق واکسین بسیار زیاد بود. و همچنان یک مرض دیگی که در برابر آن ما واکسین تطبیق میکنیم او دیفتری نام داره که پیش از ده ساله 1980 تقریبا سالانه 1 میلیون طفل مصابی مرض میشدن، ولی فعلا خوشبختانه که این واکسین ما در پروگرام شامل کردیم تقریبا سالانه در حدود 5000 طفل به این مرض مصاب میشه که از او جمله 2500شان از بین میره یا تلف میشه. اگر ما با مو وقت معین خود واکسین تطبیق کنیم تقریبا جلوی امراض که ما از اونام بردیم و حتی دیگه امراض هم هستم مانند مرض سرخکان و حتی در اخیر ما یک واکسین دیگه به نام واکسین روتا که جلوگیری از اسهالات میکنه، این واکسین هم در برنامه شامل کردیم و حتی یک واکسین دیگه ما به نام واکسین سینه و بغل یعنی موکوک یاد میشه و یک واکسین دیگه که او از منینجیت جلوگیری میکنه، او منینجیت هم یک مرض بسیار فوق العاده خطرناک است و یا او طفل یا میکشه و یا هم باعث معلولیتشان میشه.
واکسین های دوران طفولیت چند دوره داره و تا چند ماهگی ادامه پیدا میکنه تا خانواده ها بدانند که همین سلسله را تعقیب کنند؟
یک طفل بعد از تولد تا 1 سالگی باید 5 بار به کلینیک مراجعه کنه، یعنی خانواده ها باید 5 بار طفل خود تا 1 سالگی به کلینیک ببره که تمام واکسین های دوری طفولیتشان تکمیل شود تا در برابر امراض کشنده دوری طفولیت نجات پیدا کنه.
بعد از اولین واکسین کودکان یک نوع تب می داشته باشند و از طرف شو خیلی نارام می باشند. خانواده ها در این حالت چی کنند؟
زمانی که بعد از تطبیق واکسین یک نوع تب خفیف و یا هم نارامی نزد طفل پیدا می شه، این به این معنی است که این واکسین کار خود کرده. این گذری است، تقریبا تا 1 روز خود به خود از بین میره و باز هم اگه خانواده ها در این عرصه تشویش داشته باشه شربت یا گولی پاراسیتامول خود تقریبا در خانواده هست، اینا میتونه که از امی گولی ضد درد پاراسیتامول بر طفلشان تطبیق کنه تا این نارامی و تبشان از بین برده شوه.
اطفال که واکسین های دوران طفولیت خود تکمیل نمی کنند در آینده با چی مشکلات روبرو میشن؟
این خو بسیار زیاد امو امراضی که با واکسین وقایه میشه فوق العاده خطرناک است. این امراض میتونه شده که طفل به صورت دائمی معلول بسازه و حتی میتونه شده که طفل کور بکنه، طفل کر بکنه به صورت دائمی و یا حتی فلجش بسازه و یا هم میتونه شده که باعث مرگشان شوه و بدون ای که تشخیص شوه و منجر به مرگ طفل شوه. این واکسین طبعا حق ای طفل است و حق برشان هم حقوق بشر برشان داده و هم اسلام برشان داده و هم قانون اساسی ما برشان ای حق داده و والدین مکلف است که این حقشان باید ادا بکنه، یعنی پیش از رسیدن به 1 سالگی هر خانواده مجبور و مکلف است که اطفال خود بر مراکز صحی ببرند تا معافیت پیدا کنه و جامعه ما مانند دیگر کشورها مسئول شود.
خیلی ممنون دکتر صاحب.
از شما هم تشکر.
دکتر گلاخان ایوب مسئول افهام و تفهیم در وزارت صحت عامه بود که در مورد اهمیت واکسین در زندگی کودکان حرف می زد. برنامه ای را که من جاوید فیضی تهیه کرده بودم در همین جا به پایان می رسد. شب و روز خوش داشته باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام.
آیا گاهی دیدید نام یکی از اقارب و دوستان را چی کلان باشد یا خود بالای فرزند خود بگذارید باعث خفگی آنها شده باشد؟
وقتی که یک نفر یک نام انتخاب میکنه باید دیگه نفر همون نامش نمانه با دیگه نفر. همین نام را اکثر از او میمونن، این نام بسیار بد به سر آدم تاثیر میکنه.
از نگاه اسلام نام کسی را بر اولاد خود گذاشتن چی حکم دارد؟
نام های اسلامی یا والدین حق عزیز دارن که به اولاد خود مطابق میل خودشان سر اطفال خود نامگذاری بکنن و این از شریعت اسلامی هیچ مشکلی ندارد.
و راه حل این موضوع چی می باشد؟
اول تفهیم بکنیم که به انتقال اینام در اطراف یا در همسایگی های شما مشکلی در شخصیت طفل شما، مشکلی در حوزه خانواده شما ایجاد نمی کنیم.
شنونده های عزیز، نام و نامگذاری نوزادان یکی از رویدادهای مهم در خانواده ها محسوب می شود. بدون شک نام یک فرد نه تنها او را از دیگران متمایز می سازد، بلکه می تواند نشان دهنده قوم و جامعه باشد که آن فرد عضوی از آن به شمار می آید. در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که چرا بعضی ها زمانی که نام اولادشان را کسی بر طفل خود بگذارد خفه می شود. این کار چی مشکلات را به بار می آورد و راهکار شایسته این مسئله چیست؟ برنامه را مهریه انوری تهیه کرده است. با ما باشید.
شنونده های عزیز، نامگذاری کودکان یکی از واجبه مهم والدین است و اولین هدیه‌ای که هر یک از شما به فرزند می بخشید گذاشتن نام خوب است. پس بهترین نام را برای فرزند خود انتخاب کنید، چرا که نام بالای شخصیت انسان هم تأثیر دارد و تنها نام است که باقی می ماند. اما در برخی خانواده ها دیده شده که پس از انتخاب نام با حساسیت شدید از سوی دوستان و یا اقارب مواجه شدند، به این منظور که چرا نام اولادشان را به طفل خود گذاشتید و به باور ایشان این نام باید به طفل آنها خاص باشد که حتی به زوقات خفگی و قطع روابط به میان می آید. زرغونه باشندی کارتی نو کابل می گوید نام نواسم را یکی از دوستان بالای طفل نوزاد خود مان که سرشان قهر شدم و رابطه فامیلی را با ایشان قطع کردم.
وقتی که یک نفر یک نام انتخاب میکنه باید دیگه نفر همون نامش نمانه با دیگه نفر. همین نام را اکثر از او میمونن، این نام بسیار بد به سر آدم تاثیر میکنه. نام نوسره که ماست عدیه جان میگیمش، عدیه گل میگیمش، او را یک نفر دیگه که نامش بانه یک سعی طفل به هر کس شیرین است. مگم هر کس نامش، چرا نام یک نفر دیگه نفر بگیره نامش بانه؟ یکی از دوستا همین نام مانده و مام گفتم چرا نام مانده؟ گفت نام شاو گداست. ماتم سعید نام شاو گداست. مگم میفهمی که نام واسه ما دیگه گلت تو چرا نام شماندی برخواد؟ نگه با می تو ما دیگه اوقدر رفت آمد فامیلی را کچون خلاص کردیم.
ادعای از مردم هم بر این باورند که هیچ فردی نباید اسم فرزندش را همنام با اسم یکی از اقارب بگذارد. این به این معنی است که شما وقتی فرزندتان را به اسم همنام او که در خانواده است صدا می زنید به نوع بی احترامی با آنها تلقی می شود. خانم هاجره باشندی خیرخانی کابل میگوید در خانواده ما نام پسرم را ایورم بالای پسر خود هم مان که از این کار خوشم نیامد و مشکلات هم ایجاد کرد.
نظر خوب ندارم بر از اینا، به خاطر که سر روی اطفالم بد تاثیر میکنه که چرا این خانم کاکای من نام مرا سر بچه خود ما. من یک روز رفتم اید بود، سر یک سفره شده بودیم، دیدم که نام آمدن دو سه فامیل، من بچه من خانه مانده بودم. یک دفعه صدا شد کنوش، من این طرف در خوردم کنوش ما کجاست؟ من کنوش انا آوردم، سر ما بسیار تاثیر خراب کرد. خود نام خود مرا ایور زنم سر دختر خود مانده، خوشم نمیاد. من نواسیم پیدا شد نامش، من ماندم زهرا. هیچ خبر نداشتم که نام کتابی که در تذکره نام برادرزادی خودم نام زهرا بود. هیر ماندم، مادرم کتیم دعوا کرد که نام از این است، تو چرا سر از این ماندی؟ گفتم بابا هیگه صبح زود شد، من را گفت سرش یک نام بان، من این زهرا در این زبانم بگفتم زهرا. سر از این یک سال امره مگب نزدن به خاطر این نام مانده.
اما برعکس، نزد عده زیادی از مردم و به خصوص در میان اقوام ترکمن مرسوم است که اگر در میان اعضای خانواده کودک تازه متولد شده فردی از دنیا رفته باشد، حتما باید نام او را بر روی نوزاد بگذارند و به این ترتیب نام افراد در بین ترکمن ها همیشه زنده مانده و از فرد به فرد دیگر منتقل شود. حمیده کارمند یکی از ادارات دولتی در مورد نامگذاری اطفال میگوید که کدام ممانعتی در این قسمت وجود ندارد و حتی خوش هم می شود که هم نام اعضای خانواده وی کس دیگر هم نام بگذارد.
نام خداوند در تمام همین نام ها 99 نام از خودش است و از رسول الله مبارکی برای تمام مسلمان ها 18000 عالم از انسان است. دیگه ای که ولی نام نمانه موره و نمانه و خداوند برای هر انسان یک نام نافریده که به یک نام روان کده باشه که نمی نام از فلانی یک نام از هر هزار نفر مانده میشه. من به این هیچ نظر بد ندارم، خدا کنه که هر کس نام هم یک بچه من سیر است، هر کس که نمانه من خوش میشم، از دوستی و صمیمیت میشه این نام ماندن.
آیین و مراسم نامگذاری و انتخاب نوع اسم در اسلام یک فرهنگ قابل توجه به شمار می رود. عبدالبشیر فضلی، استاد فاکولته شرعیات پوهنتون کابل، در مورد این که نام کسی را بالای فرزند خود گذاشتن، از لحاظ دینی کدام ممنوعیت دارد یا خیر می گوید.
نامگذاری اصلا اسلام یکی از حقوقی است که شریعت اسلامی در این مورد خصوصا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید که شما سر اولادایتان نام بهتر و خوبتر بانین. به او اساس در خانواده بعضی حسادت های وجود داره که بعضی از افراد اتو فکر میکنن که نمی نام را که ما گذاشتیم این مثل یک حق دائمی ما است، در حالی که اینطور نیست، بلکه نام های اسلامی یا والدین حق جزیره دارن که به اولاد خود مطابق میل خودشان سر اطفال خود نامگذاری بکنن و این از ادرس شریعت اسلامی هیچ مشکل نداره. تنها نامهایی که در او بوی از شرک میاد مثلا یا نامگذاری بوده باشه که مفهومی از او غلط بوده باشه، از این نامها و اینطور مفاهیم باید جلوگیری شود و والدین کوشش بکنه که سر اولاد خود نامهایی را بگذاره که در آینده معرف هویت و شخصیت از او است در جامعه و بر اساس از او حقوق اجتماعی و سیاسی و تربیتی خود یا تعلیمی خود به دست میاره و هیچ کس دعوا نمیتونه که مشابهت نام باعث از این میشه که حقوق یک فرد تلف شد و حقوق یک فرد دیگه مثلا تامین شد.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر عده از مردم را درباره نامگذاری به اطفال و عکس العمل هم نام ها را گرفتیم که میشنوید.
اسم عبدالاحمد است، باشنده نای 15 خیرخانه هستم. این وظیفه ماست که ما نام خوب بالاش بونیم، ولی اگر کسی دیگری که نام بچه ما را بالای بچه خود یا نواسه خود یا کسی دیگه میمونه ما ضرر نشیم. اگر نام من لایق باشه کسی بالای اولاد خود بونه ما کدام مشکل ندارم بونه.
اسم ما رایله، روشنده خیرخانه. در این قسمت باید بگویم که یک چند سال پیش نام یک فامیل دیگر فامیل سر طفل خود میمان، مردم بسیار جدی میشدن، قهر میشدن، حتی وقتی که تبریکی از او میرفتن در روی آدم میکشیدن که تو چرا نام دختر مرمانی، نام خود کم نبود. اما فعلا در شرایط فعلی من تا جایی که میبینم نام اعضای فامیل دیگر میمانه، نزدیکای خودم میمانه، اونام برش میگه خیر فرق نمیکنه، نام ما نخریدیم. میتونه هر کس نام خوبتر و زیباتر از سر اولادای خود بانه، این بسیار خوب کار است، باید خفه نشه.
شنونده های عزیز، همچنان در مورد این که چرا بعضی خانواده ها با گذاشتن نام اولادشان و یا عضو دیگر از خانواده بالای اشخاص دیگر قهر و آزرده می شوند و از خود حساسیت نشان می دهند، پس راه حل این موضوع چیست؟ مصاحبه ای را همکارم مهریه انوری با محمد ناصر حبیبی، استاد فاکولته روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل انجام داده است که تقدیمتان می کنیم.
استاد، در مورد امی که بعض خانواده ها نام هایی که سر اطفال خود میمانند، اگر کس دیگه باز امی نام سر طفل خود میمانه، اینا به اصطلاح آزرده میشن که چرا نام طفل ما را سر طفل خود ماندین؟
از بودی روانشناسی تأثیرات نام هم بالای فرد هست. می اساس برخی مواقع می بینیم که یک نام زیبا را ما بالای خواهر خود یا بالای دختر خود، بالای پسر خود می گذاریم و این بنای کپی می شه دیگر. انتقال نام از این بالای دیگر خدای نخواسته سبب از تنزیل شخصیت از این نمیشه، سبب از این نمیشه که خدای نخواسته بر از این یک لکه بدنامی باشه. دلالت بر از این میکنه که واقعاً یک نام زیبا بوده که مردم ها معمولا دنبال می زیبایی ها می گرده و این باید مایه افتخار باشه.
یعنی در رابطه اجتماعی چی تأثیرات شاید داشته باشه این قسم یک ذهنیت بین خانواده ها؟
این گونه برداشت ها سبب میشه اونمو روابط صمیمی که میان خانواده ها بوده، امکان داره که چنین برداشت ها و انتقاد های بیجا سبب شود که نمی حتی در موارد نام فسخ شود، که در صورت شنیدن که اگر خانواده میشنوه که الان ادعا داره که نام نواسه ما رو بالای خود گذاشته ای بعد از فسخ نام شوه و فسخ نام سبب میشه که فسخ صمیمیت ها شوه، روابط های گرم گان داره که به سردی میگراید. به این اساس واکنش زیبا داشته باشیم.
درباره یمی که نام گذاشتن که از یکی به دیگر نام میگذارن، نام طفل سر طفل دگی یا می قسم انتقال نام، برای رای حل امی قسم مسائل چی باید بکنیم؟
اول تفهیم بکنیم که به انتقال این نام در اطراف یا در همسایگی های شما مشکلی در شخصیت طفل شما، مشکلی در حوزه خانواده شما ایجاد نمی کنند و این یک مخالف همه ارزش های انسانی است و این حق هیچ خانواده ندارد.
استاد سلامت باشین، از شما یک جهان تشکر. ممنون.
بله شنونده های محترم، از گفتمانی که با شنونده ها عالم دین و استادان داشتیم چنین برمی آید که نامگذاری وابستگی به هویت فرد دارد و اما نامگذاری طفل از سوی فامیل طفل که به این نام مسمى است واکنش های را نیز در پی داشت که این کار چندان شایسته نیست، چون که هر کس حق دارد نام های با مسمى را به اطفال خود بگذارد و نباید از این کار مشکل در بین فامیل ها به میان آید و تنها نامگذاری یکسان در یک فامیل خاص سبب اشکال در تفکیک آنها در موارد زیاد می شود و بس. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که شنیدید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.